ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از افزایش شدید اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کرد. و بنابر گزارش مجلس اقدام موثری برای رفع کمبود دارو انجام نشده و بحران ادامه دارد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. وزیر خارجه آمریکا که با هدف کاستن از تنش‌ها به پکن سفر کرده است، روز دوشنبه در برنامه‌ای که از پیش اعلام نشده بود با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه چین، آقای شی در این دیدار گفت که چین موضع خود را روشن کرده و پیشرفت‌هایی نیز در مورد مسائل خاص به دست آمده است. آقای بلینکن هم پس از این دیدار در یک نشست خبری گفت مذاکراتی مهم و سازنده با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد چین داشته. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش بوده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست خبری روز دوشنبه‌اش از تبعیض علیه زنان و افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.
I am concerned by the massive recent increase.
از افزایش شدید اعدام‌ها و همچنین از ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در ایران نگران هستم.
Continuing discrimination against women and girls.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در عین حال گفت که رابطه رسمی ایران با این کمیساریا درباره مسائلی مانند تبعیض علیه زنان، نقض شدید حقوق بشر و اعدام‌های قریب الوقوع ادامه دارد. این مقام سازمان ملل در آخرین گزارش خود که چند هفته پیش ارائه کرد گفته بود با فروکش کردن اعتراضات در ایران، فشار علیه زنان شدت گرفته و همچنین حکومت برای ایجاد ترس و افزایش اعدام روی آورده است. در خبر دیگر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحران کمبود دارو همچنان ادامه دارد و اقدامات موثری برای حل آن انجام نشده، هشدار داد که اکنون نوبت به کمبود تجهیزات پزشکی رسیده است. تازه ترین گزارش کمیسیون بهداشت درباره وضعیت دارو روز دوشنبه در صحن مجلس قرار شد و جلیل میرمحمدی نایب رئیس این کمیسیون گفت بیماران در حال مرگند.
والله بیمار داره میمیره، بیماران به خاطر نرسیدن دارو و تجهیزات پزشکی دچار آسیب غیر قابل برگشت میشن، مریض ها سردرگمن.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت هم که در مجلس حضور داشت گفت که برای حل موضوع و هماهنگی بین بخش ها یک قرارگاه تشکیل شده است. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات هم در برخی مراکز استانها از جمله خوزستان، گیلان، خراسان رضوی و ایلام دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند.
مخابرات ایران بارون نمی‌پذیرد. مرتبه‌ای کافیه، سفره ما خالیه، اجرای آیین‌نامه حق مسلمه ما.
اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌ها درباره آینده مستمری بگیران به شدت افزایش یافته است. در صورت تصویب نهایی این برنامه، سن بازنشستگی 5 سال بالاتر می‌رود، سهم کارگران در پرداخت حق بیمه افزایش می‌یابد و کارفرما هیچ تعهدی برای پرداخت حق بیمه افراد دارای بیش از 30 سال سابقه کار نخواهد داشت. دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان موضوع فیش جعلی حج را کذب محض خواند و انتشار این خبر در برخی رسانه‌های حکومتی را دروغ پراکنی و اجرای پروژه تخریب منتقدان توصیف کرد. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بدون نام بردن صریح از مولوی عبدالحمید مدعی شده بود که او قصد داشته با استفاده از فیش جعلی عازم سفر حج شود. دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نداد او و همچنین نزدیکان و محافظانش به سفر حج بروند، نوشته است که حتی انتشار این خبر هم باعث شده رسانه‌های حکومتی به تهمت و افترا روی بیاورند. در پی انتقادهای صریح مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر، فشار بر او و اطرافیانش افزایش یافته است. روزنامه پیام امام با اشاره به اینکه آلودگی رودخانه ارس به مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین دیگر قابل انکار نیست، افزایش بیماری‌های مانند سرطان در بین حاشیه نشینان این رودخانه در شمال غربی ایران را نگران کننده خواند. این روزنامه از نیروگاه هسته‌ای متاسمور در ارمنستان به عنوان بزرگترین آلاینده ارس نام برده و منشأ فلزات سنگین در این رودخانه را هم ترکیه، جمهوری آذربایجان و معدن سنگون در ایران ذکر کرده است. در سالهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره آلودگی رادیواکتیو در این رودخانه را بازی سیاسی خواندند، اما به نوشته پیام ما افزایش بیماری‌ها و همچنین پایش‌های مأموران انرژی اتمی و وزارت نیرو نشانه‌ای از نگرانی‌هاست. چند ماه پیش نیز فصلنامه مطالعات مرزی متعلق به مرزبانی جمهوری اسلامی افزایش سرطان‌های مختلف در این منطقه را تایید کرده بود. اما به دنبال سانحه اخیر غرق شدن کشتی حامل صدها مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه و کشته و ناپدید شدن صدها تن، تلاش‌ها برای مقابله با ریشه‌های پدیده مهاجرت غیرقانونی به اروپا افزایش یافته است. در این راستا وزیر کشور آلمان و همتای فرانسوی او که در حال متحد کردن نیروهای دو کشور به منظور کاهش میزان مرگ و میر پناهجویان در مسیرهای خطرناک دریای مدیترانه اند، روز یکشنبه 28 خرداد به تونس سفر کردند تا در دیدار با مقامات این کشور از جمله رئیس جمهوری تونس راهکاری برای کاهش روند حرکت پناهجویان به سمت اروپا بیابند. نسرین افشار و جزئیات بیشتر.
واژگون شدن قایق ماهیگیری حامل دست کم 750 پناهجو در ساعت 1:40 بامداد چهارشنبه 24 خرداد یکی از تلخترین حوادث تاریخ دریای مدیترانه را رقم زد. به گفته گارد ساحلی یونان، قایق ماهیگیری ظرف 15 دقیقه کاملا به اعماق آب می رود. آن هم در جایی که به گفته کارشناسان دریای مدیترانه عمق بسیار زیادی دارد. در این سانحه به جز 104 مرد تمام سرنشینان جانشان را از دست دادند. گارد ساحلی یونان اما در روزهای گذشته تنها پیکر 78 نفر را پیدا کرد. این 750 پناهجو از ده ها کشور آفریقایی و خاورمیانه که به گفته برخی شاهدان تعداد زیادی از آنها زن و کودک بودند، 5 روز پیش از این حادثه به امید یافتن زندگی بهتر و شاید امن‌تر به اروپا شرق لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کردند. در این میان 298 تن از این پناهجویان پاکستانی بودند، اما فقط 12 تن آنها از این مهلک جان سالم به در برد. به همین دلیل دولت اسلام آباد روز دوشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. در تازه ترین تحولات نیز به نقل از شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گزارش شده است که او از مقامات کشورش خواسته تا فوراً اقداماتی را برای مقابله با قاچاقچیان انسان در دستور کارشان قرار دهند. این فاجعه به تکرار و افزایش انتقادها از سیاستهای سخت اروپا در مواجهه با حرکت پناهجویان از مسیر دریای مدیترانه دامن زده است. به دنبال مرگبارترین حادثه واژگونی کشتی پناهجویان و ناپدید شدن صدها تن در دریای مدیترانه، تلاش برای مقابله با ریشه های پدیده مهاجرت غیرقانونی به اروپا افزایش یافته است. در این راستا نانسی فایزر وزیر کشور آلمان و ژرارد دارمنن همتای فرانسوی او که در حال متحد کردن نیروهای دو کشور به منظور کاهش میزان مرگ و میر پناهجویان در مسیرهای خطرناک دریای مدیترانه اند، روز یکشنبه 28 خرداد به تونس سفر کردند تا در دیدار با مقامات تونس از جمله رئیس جمهوری آن کشور راهکاری برای کاهش روند پناهجویان به سمت اروپا بیابند. 3 ماه اول سال جاری مقام‌های تونس 13,000 نفر را سوار بر قایق‌هایی در شهر بندری صفاقیس در شرق تونس بازداشت کرده و قایق‌هایشان را توقیف کردند. این بندر مسیر اصلی سفر به اروپا برای آفریقایی‌های جنوب صحرا به شمار می‌رود که برای سفر به تونس نیازی به روادید ندارند. در بیانیه دفتر وزیر کشور آلمان درباره این سفر آمده است: می‌خواهیم مسیرهای مهاجرت قانونی ایجاد کنیم تا زمینه تجارت غیر انسانی قاچاقچیان را از بین ببریم. مقام‌های اروپایی علاوه بر تلاش برای کاهش حرکت پناهجویان از تونس برای ایجاد ثبات در این کشور شمال آفریقا که در میانه عمیق‌ترین بحران اقتصادی خود در سال‌های اخیر به سر می‌برند، به این کشور کمک می‌کنند. با وجود این تلاش‌ها اما بنابر آمارهای سازمان ملل متحد از سال 2014 بیش از 20,000 پناهجو به امید زندگی بهتر برای رسیدن به اروپا در آب‌های نواحی مرکزی دریای مدیترانه غرق شدند.
شنیدید گزارش نسرین افشار رو در رابطه با سانحه غرق شدن کشتی صدها مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنه. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم. اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب شنونده رادیو فردا هستید در این بعد از ظهر روز دوشنبه 29 خرداد ساعت 17 و 10 دقیقه به وقت ایران و 15 و 40 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. محاکمه الکسی ناوالنی سرشناس‌ترین زندانی سیاسی روسیه که این بار با اتهام حمایت از تروریسم روبروست آغاز شده. آقای ناوالنی بر اساس اتهاماتی که از سوی عفو بین‌المللی ساختگی خوانده شده به 11 سال و نیم زندان محکوم شده بود و در صورت تأیید حکم جدید دوره حبس او ممکن است تا 30 سال تمدید شود. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
الکسی ناوالنی مخالف سرشناس کرملین مجدداً در زندان محاکمه می شود. دوشنبه دادگاه اعظمی در 250 کیلومتری مسکو تشکیل جلسه داد تا اتهامات جدید علیه وی را بررسی کند. دانیل خالودنی که پیشتر مدیریت کانال یوتیوب ناوالنی را بر عهده داشت نیز در چارچوب همین پرونده محاکمه می شود. هرچند اتهامات علیه ناوالنی شامل مطالب محرمانه نیست، اما جلسه روز دوشنبه بدون حضور خبرنگاران و بستگان این سیاستمدار و سرانجام پشت درهای بسته برگزار شد. الکسی ناوالنی 3 سال پیش با عامل اعصاب مسموم شده بود. چندی پیش خبرنگاران تحقیقاتی بلنکت و رسانه‌های دیگر به این نتیجه رسیدند که ماموران سازمان امنیت روسیه مسئول مسموم کردن وی بودند. او پس از معالجه در آلمان به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که مقامات رسمی روسیه میگویند مربوط به کلاهبرداری توسط اوست، اما دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی تشخیص داده بازداشت و برای 2.5 سال روانه زندان شد. سپس دوره حبس وی گویا به دلیل گستردگی تقلب و اهانت به دادگاه به مدت 9 سال دیگر تمدید شد. در چارچوب قوانین جدید کیفری که سال گذشته در روسیه تصویب شد، ناوالنی به 7 جرم دیگر از جمله حمایت مالی از افرادگرایی، احیای نازیسم، ترغیب جوانان به فعالیت تهدیدآمیز از طریق مشارکت در اقدامات اعتراضی و تأسیس بنیاد مبارزه با فساد مالی که سازمان تروریستی اعلام شده بود متهم است. جمع مجازات وی نزدیک به 30 سال زندان است و طرفداران ناوالنی احتمال می‌دهند این حکم سریعاً علیه وی صادر خواهد شد. چند روز پیش لیلا چانشوا رئیس سابق ستاد انتخاباتی ناوالنی در شهر اوفا به 7.5 سال زندان محکوم شد. او اولین شخص در میان نزدیکان ناوالنی است که در ارتباط با اتهام افرادگرایی محاکمه شد. بنیاد مبارزه با فساد که از 12 سال پیش یکی از مهمترین سازمانهای غیرانتفاعی در روسیه و افشاگر فساد ده‌ها مقام دولتی بلندپایه این کشور بوده، 2 سال پیش تروریستی و از سوی دادگاهی در مسکو منحل اعلام شده. افراد نزدیک به ناوالنی اکنون از خارج از روسیه این بنیاد را مدیریت میکنند و به گفته آنها در داخل روسیه به شیوه چریکی با جنگ و اعزام نیروهای جدید روس به جبهه‌های اوکراین مبارزه میکنند. الکسی ناوالنی 2 هفته پیش همزمان با 47 سال روز تولدش برای 16 بار به سلول انفرادی فرستاده شد. به گفته وکلا و نزدیکانش وضعیت جسمی وی در زندان به شدت رو به وخامت نهاده. طرفداران ناوالنی به مناسبت تولد وی در بسیاری از شهرهای روسیه و جهان راهپیمایی یا اعتراضهای انفرادی برپا داشتند. به گزارش گروه اودینفو که بازداشتهای سیاسی را رصد میکند، بیش از 100 نفر از طرفداران الکسی ناوالنی در روز تولد او در روسیه بازداشت شدند. به برآورد رسانه‌های مستقل روس زبان که اکثراً در خارج فعالیت می‌کنند، از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و سرکوب کم سابقه که همزمان در داخل روسیه آغاز شده، بیش از 20,000 شهروند روس مخالف کرملین تکنون بازداشت شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این هم از گزارش آنا رایسکایا در رابطه با محاکمه الکسی ناوالنی. ازتون دعوت میکنم که به تماشای مستند پیش از سپیده‌دم بشینید در وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. روایتی از اعدام 10 زن بهایی در شیراز در آخرین روزهای خرداد سال 62 جمهوری اسلامی 6 مرد و 10 زن بهایی رو در شیراز به دار آویخت. اینکه ماجرا چه بود و چه جزئیاتی داشت رو میتونید در این مستند به تماشا بشینید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.